الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على محمد و آله الطاهرین. اشکال اول ما بر فرمایش شهید سعد تمام شد در نقد ایشون از جهت ناسازگاری درونی حق و طاعه. ملخص اشکال اول این بود که حق و طاعه در ناحیه اباحه هم قابل تصویره، از این جهت که نقض اباحه به معنای ترخیص و ارخائنان تصویر میشه، از این جهت که تفویت ملاکی در اباحه تصویر میشه. این تفویت ملاکی هم اختیاریش هم تصویر میشه، غیر اختیاریش هم تصویر میشه. بنابراین نوعی از تنجیز به معنای استحقاق عقاب در مسئله اباحه تصویر میشه. البته درسته که این برای خود فعل و ترک نیست، مثل وجوب حرمت نیست، اما چون آزادی در فعل و ترک قابل نقض و قابل تفویت ملاکی هست، از این جهت تنجیز به معنای استحقاق عقاب علی المخالفت هم تصویر میشه. بنابراین اولین اشکال به شهید سعد این است که حق و طاعه در ناحیه اباحه هم تصویر میشه، همونطور که در ناحیه وجوب تصویر میشه. بنابراین عقل که نمیتونه بالفعل دو تا تنجیز مخالف هم بیاره یا دو تا استحقاق عقاب مخالف هم بیاره، بنابراین لامحاله هیچ کدوم حکم نمی کنه. و ما دنبال همین بودیم که بگیم حق و طاعه شما به حکم عقل نمیتونه ثابت باشه. این نکته رو اضافه کنم که چون تو بحثای آتی در اشکال ناقدان به عرایض ما گاهی اومده که مثلا خود شما هم مبتلا هستید به همین اشکال، اینطور نیست. چون این بحث عمدش ناشی از این است که احتمال اباحه اقتضایی روح فرض حق و طاعه منجز میشه، چون احتمال وجوب منجزه. نقض ما اینه که اگر احتمال وجوب منجزه، احتمال اباحه اقتضایی هم منجزه، فرقی نمی کنه. اون تا ما راحتیم، چون کلن منجزها را در واقع ایصال شده، واقع واصل می بینیم. اباحه اینجا مشکل این است که ما مشکلی نداریم، چون میگیم اباحه وقتی که یه روایتی میاد که فلان شی مباحه، یا خودمون احتمال میدیم اباحه ثبوتی را، نمیدونیم که اقتضایی هست یا نه. اقتضایی باشه نمیدونیم اقتضاییش از اون نوعی است که ملاکش اشد یا نه. چون نمیدونیم ما راحتیم در فسحیم. این اباحه‌ای که نمیدونیم کدوم یکی از این نوعاست برای ما تنجیزی نمیاره، هیچ چیش واصل نیست و ما منجز را اون تکلیف و واقع واصل میدانیم، اون منجز میشه و منجزم ایصاله، حالا اما بالقطع او چیزی که معتبر باشه شرعا. اشکال برای آقای صدره که ایشون در باب وجوب حرمت صرف احتمال منجز میدونه، میگه رعایت احترام مولا اینه. نقض ما این بود که اگر احترام مولا اقتضا میکنه که احتمالاش رو رعایت کنید، اون ملاک هایی که یحتمل اقتضایی باشه، اباحه هایی که یحتمل اقتضایی باشه و یحتمل از اونایی باشه که اشد ملاکن از وجوب و حرمت هستن، اونام رعایت میخوان، احترام میخوان، پس این مشکل میشه. ما اشکالی برامون متوجه نیست. این تمام الکلام در اشکال اول ما به شهید زد در تعارض درونی و ناسازگاری درونی، به نظرم جوابهایی هم که خب دیروز خوندیم بعضی هاشو هیچ کدوم نمیتونه دفع کنه این اشکال رو. بیان دوم ما با فراغ از اینه، یعنی فرض کنیم حالا به بیان آیه حائری یا کسان دیگری ما نتونستیم بحث تنجیز را در باب اباحه تصویر کنیم، ولو به بیان ایشون که گفتن که کار اباحه نفی المسئولیت و عقلم به تبع ترخیص شارع نفی المسئولیت میکنه، اثبات چیزی بر عهده نمیکنه، استحقاق عقابی بر چیزی نمیاره، امثال این حرفا که خب جوابش داده شد. حالا فرض کنیم که این حرفا درست بود و ما نمیتونستیم تنجیز بیاریم، حالا سوال اینه، کاری به تنجیز نداریم، آیا شارع وقتی ترخیص میده موضوع حکم عقل قرار میگیره به تعذیر یا نه؟ اگر مولا ترخیص داد موضوع حکم عقل قرار میگیره به تعذیر، یعنی عقلم میگه تو مرخصی، از اون طرف وجوب داده مولا موضوع حکم عقل به الزامه، ما میگیم همه اینها در دایره وصوله، یعنی اگر اباحه‌ای واصل شد، ما قبح قابی‌ها ما میگیم اگر اباحه‌ای واصل شد موضوع حکم عقل به ترخیصه، اگر وجوبی واصل شد موضوع حکم عقل به تنجیزه، بنابراین دایره تنجیز و دایره تعذیر ما از هم جداست، وصول اینهاست واضحه که هر دوام با هم واصل نمیشه. اما کسی که احتمال را کافی میدانه میگه احتمال وجوب هم موضوع حکم عقله، به همین بیان باید بگه احتمال اباحه هم موضوع حکم عقله به ترخیص، و بنابراین در لوازم عقلی اباحه و وجوب با هم تنافی پیدا میکنن. فرق این بیان با بیان قبلی اینه که اونجا ما یه استحقاق عقابی یه نقضی در اباحه تصویر میکنیم، اونا رو بذاریم کنار، فرض کنیم درست نباشه، ما میگیم در خود احکام عقلی مترتب بر وجوب محتمل علا حق طاعه و اباحه محتمله بنابر نظریه حق و طاعه، در این لوازم عقلی یک تعافتی پیش میاد، لازمه وجوب محتمل حکم عقل است به احتیاط و مراعات وجوب، لازمه اباحه اقتضایی محتمل عبارت است از ترخیص عقلی برای حفظ این اباحه، مثل باب وجوب. این دوتا حکم ها یعنی ترخیص عقلی و تنجیز عقلی با هم جمع نمیشن، این مشکل اینه. اصلا فرض کنیم بحث همش نفی مسئولیت باشه، وقتی نفی مسئولیت هست موضوع حکم عقل قرار میگیره به ترخیص دیگه، به نفی المسئولیت به تعبیر حائری، میگیم احتمال اباحه واقعی که میدید موضوع قرار میگیره برای نفی المسئولیت العقلیه، اگر وجوب محتمل باشه موضوع قرار میگیره برای مسئولیت العقلیه و استحقاق لقاء و تنجیز. این دوتا حکم عقلی که لازمه احتمال اباحه و احتمال وجوبن با هم سازگار نیستن، این اشکال دوم ماست. یعنی در این اشکال دوم کاریمون بحث اول نداریم که حالا اباحه اصلاً اثبات چیزی نیست، فقط نفی المسئولیت است، میگم خیلی خب اصلا همین درست باشه که نفی المسئولیت است، اما این نفی المسئولیت با اثبات المسئولیت که از ناحیه احتمال وجوب میاد این دوتا با هم جمع نمیشه. اون دوران یه بحث دیگه، یعنی ما شبهه بد خیلی خوبه، بس ساقط میشه حق و تا تأخیر چی بابا اخیر اگر میخواید من استراحت کنم بگید هرچی دلتون میخواد، من کار خیلی دارم. چون خب بله، خب بله، روشنه دیگه. در دوران بین احتمال و حرمت و وجوب عقل نمیتونه حکم بکنه به حق و تای وجوب. خب نه، تخییر قاطی میشه با بحث تخییر اصولی در باب تعارض. تخییر ترخیص آزاده اینه. خب این عرض ما بود. در مقابل این نظر خدای حائری شروع کرده به جواب. برای جواب خوب دقت کنین، سیرا مهمه تا یه تصویر در ذهنتون بیاد، بعد شروع کنیم یک به یک بحث کنیم. برای جواب اول میاد ایشون میگه ملاک اباحه رو دو جور میشه تصویر کرد. در یک جورش میگه اصلا حرف شما درست نیست و اباحه اصلا منافاتی نداره با الزام عقلی، میشه الزام عقلی کنار اباحه جمع بشه، اصلا تنافی نداره. در یک قسمش ایشون میگه اینجا قد یقال یا یتوهم که تضاهم و تعارض باشه بین احکام عقلی مترتبه اونطور که عرض کرده. بعد از این جواب میده، جوابی که ایشون خوب دقت کنیم، من در فصل 3 رو اجمالا میگم، بعد یکی یکی شروع میکنم عبارت هایشون هم بعد میاریم. بعد در جواب ایشون کلن صفحه بحث رو عوض میکنه، چون این تقسیمی که ایشون کرده ما یک کلمه جوابش دادیم، گفتیم این تقسیم شما هیچ علاوه بر اشکالاتی که داره، اون وقت تو مقاله عرض کردم، هیچ فرقی در نقد ما نمیاره. کلا توضیح میدم، ایشون کلن صفحه بحث رو عوض کرده، گفته اصلا ما کار به ملاک نداریم. این همه بحث کردیم که اباحه ملاکات چجوری، خود ایشون دو صفحه بحث کرد که دو جور ملاک داریم. در یه ملاکش که اصلا جمع میشه با الزام، یه ملاکش جمع نمیشه. کلن صفحه رو عوض کرد، رفت سر این که اصلا ما کار به ملاک نداریم، که احکام عقلی داریم و موضوعات احکام عقلی، کار به ملاک اصلا نداریم. اون وقت در موضوعات احکام عقلی هم میگه یه تعذیر داریم، یه تنجیز داریم و موضوعاتشون. بعد میگه موضوع تعذیر نقیض موضوع تنجیزه. بعدم وارد به این میشه که حالا که نقیض شد پس هر دو حکم نمیتونه با هم باشه، یعنی موضوعاتش نقیض شدن با هم نمیتونن باشن. که من اگر بخوام مزاحی کنم میگم یادتون هست که این تردستا چیکار میکنن؟ یه دستمالی تو دستشون میگن تکون میدن، هیچ خبری نیست، یه دفعه یه کاری میکنن، یه دفعه یه کبوتر از توش در میاد. خب ما این همه بحث کردیم راجع به ملاکات اباحه دو جور، ملاک اهم از وجوب هم داره و آثار داره. یه دفعه ایشون میگه اصلا کار به ملاک نداریم، بعدم نسبت تعذیر و تنجیز هم نقیز هم. حالا یکی یکی ما اینا رو بحث میکنیم، همه اینا یه دعاویه. این درست مثل این که نشونه بگیرن همون جایی که ما نقد کردیم مفروض بگیرن که این درست نیست. خب ما هم بحثمون همینه که همچین رابطه‌ای بینشون هست، حالا میاد. اما ناقدین دیگه یه جور دیگه رفتن، دو تا از فضلای معاصر که بحث کردن این مسئله رو، نقد کردن عرایض ما را، یه مسیر دیگه رفتن. دو تا احتمال رو بحث قبول کردن که یعنی صورتن هست. ما خودمون در جواب گفته بودیم که مگر این که شما راهی نشون بدید که اباحه فقط قسم اوله. برخی از ناقدین رفتن تو همین مسیر که اصلا اباحه قسم دوم نداریم در موارد شک لااقل، و همه اباحه ها مقصور به قسم اوله. خب حالا اون وقت بعدم در قسم اولم میگن که اصلا اشکالی نداره اباحه با الزام جمع بشه. بنابراین این مسیر بحثه. ما اول فرمایش آقای حائری بحث میکنیم، بعدم بیان دیگران را که از وسط راه از آقای حائری جدا شدن. اونا نمیان بگن که حالا که دو قسم اباحه شما گفتید، ما اصلا میگیم بحث تعذیر و تنجیز و اون احکام عقلی ربطی به این ملاکات نداره، موضوعاتشون کذاست. اینو نمیگن، میگن در همین دو قسمی که شما گفتید، قسم دومش که گفتید احتمال تعارض و تزاحم درونی دارن، این اصلا قابل طرح نیست. فقط قسم اول، قسم اولم که تنافی نداره حکم اباحه با احکام عقلی که حالا میخوایم بازش کنیم. خب پس هر کدوم یه مسیر رفتن، یه جور جواب میخوان. اما اول فرمایش آقای حائری، ایشون میفرماد ما دو جور ملاک اباحه تصویر میکنیم. یه وقتی اینا رو خوب دقت کنید، اینجا ها فرقم هست با بیانات دیگران. میگه یه وقتی ملاک در اینه، در بحث اباحه که بحث آزادی و ترخیص و ارخاینانه، ملاک در اینه که انسان از ناحیه عقلش ملزم نباشه به فعل یا ترکی ناشی از این که مولا الزام کرده. یعنی ملاک در آزادی من باشه، تعبیر آزادی نمی کنه، میگه ملزم نباشه. حالا این خیلی فرق، شما اینطوری بگید که فرق نمی کنه با هم. ناشی، پس ملاک در اینه که من مکلف در فعل و ترکی که پیش روم هست از ناحیه عقل الزامی نداشته باشم، ناشی از این که مولا الزام کرده باشه. یعنی چون مولا الزام نکرده، عقل در اینجا الزامی نداره، ممکنه از قبل دیگه الزام داشته باشه. یعنی در واقع ملاک را ایشون در این میبینه، میگه این قسم اول اباحه اینطوره، ملاک در اینه که من الزام عقلی ناشی از الزام شرعی نداشته باشم. منافات نداره که الزام عقلی از یک قبل دیگه داشته باشم. پس دوباره تکرار کنم، ملاک اباحه در اینه که من مکلف الزام عقلی ناشی از الزام شرعی نداشته باشم، اما یه الزام عقلی ناشی از یه جایی داشته باشم منافات با این ملاک اباحه نداره. یه قسم تصویر میشه اباحه. قسم دیگه میگه نه، ملاک در اینه که من عقلا هیچ الزامی نداشته باشم از هیچ قبلی، نه از قبل الزام شارع، نه از قبل دیگر. ملاک اباحه در اینه که من مرخص باشم، آزاد باشم به لحاظ الزامات عقلی از ناحیه الزام عقلی که هیچ سببی نمیتونه الزام بیاره. یعنی من از ناحیه الزام عقلی کلن آزاد باشم، عقل نه از باب شرع و نه از باب دیگری الزام نداشته باشه. اینم یه جور ملاکه. بعد حرفشون اینه، میگه که اما اگر ملاک اباحه که محل بحث از قسم اول باشه، جواب شما رو ما نهائیاً میدیم. میگیم اصلاً اباحه جمع میشه با این وجوب عقلی. مگه شما نمیگید حق و طاعت تو بیانتون مزاحم با حکم عقلی بر اباحه؟ میگه چیش تزاحمی نداره. ملاک اباحه عبارت است از این که عبد از حیث الزام عقلی آزاد باشه، الزام عقلی ناشی از الزام شرعی. این میسازه که عقل از یه جای دیگری، مثل حق و طاعه. حق و طاعه که شارع نگفته که، حق و طاعه خود عقل میگه. پس منافات نداره که اباحه داشته باشیم در کنارش حق و طاعه داشته باشیم، جمع میشه با هم. خب چه تفاوتی داره؟ این قسم اول. پس قسم اول اباحه اصلا تفاوت نداره، میگه جواب شما رو نهایتاً ما دادیم. اما در قسم دوم که ملاک اباحه در اینه که انسان به لحاظ عقلی آزاد باشه من کل سبب ناشی، یعنی الزام نداشته باشه من کل سببن، نه از ناحیه الزام شارع، نه از هیچ ناحیه دیگری. اگر ملاک اباحه اینطور باشه، میگه اینجا قد یقال یا قد یتوهم که این معارض بشه با چی؟ با اون لازمه عقلی اباحه وجوب. قد یقال دیگه همون عرض ما روشون گفته قد یقال. چرا؟ چون این جور اباحه‌ای که اقتضا میکنه عقل هیچ الزام نداشته باشه از هیچ قبلی، ولو از باب حق و طاعه. خب واضحه که اگر بخوایم اینو حفظش بکنیم این اباحه را، این جمع نمیشه که با حکم عقلی با حق و طاعه، در واقع حفظ اون وجوب واقعی به حق و طاعه است. حفظ این اباحه اینجوری به این است که ما هیچ الزام نداشته باشیم، خب با هم جمع نمیشه، هیچ الزام نباشه، الزام یعنی الزام عقلی نباشه ناشی از هر گونه سببی، من جمله شر، من جمله حق و طاعه، هر چی میخواد باشه. پس بنابراین در این قسم دوم قد یقال به تعبیر ایشون به این که اینها در از لحاظ درونی ناسازگارن. اون وقت اینجا که میرسه ایشون میگه والجواب، که اصلا صفحه رو برمیگردونه، میگه کاری ما به ملاکات نداریم. حالا ما این قسمتی که ایشون جواب بین میده بذاریم بعدن، فعلا همین دو قسمی که ایشون طرح کرده. ما به اینجا که رسیدیم بهشون عرض کردیم که این زحمتی که شما در این دو قسم کشیدید بی خوده. اصلا فرض کنیم تمام تصویرهای شما درست باشه، این دو قسم کردن و نحوه تصویر مسبب ملاک و اینا همش درست باشه شما گفتید، خب ما احتمال میدیم که اباحه قسم دوم باشه، احتمال اباحه قسم دوم در هر موردی میدیم. وقتی احتمال اباحه قسم دوم دادیم تمام اون اشکالات قبلی برمیگرده. شما آخرش آمدید گفتید و ایشون اثباتن هم قبول داره، این نکته رو توجه بکنید، میگه اثباتن ما نمیتونیم ثابت کنیم کدوم یکی از ایناست. میگه که بله اینا دوتا تفسیرن و اینم توجه کنید خیلی بار بحثاتی مهمه، ایشون قبول داره هر دو تفسیر ممکنه، بلکه واقعه، بلکه واقعه، منتها میگه در مقام اثبات و ان لم نمیز بین القسمین اثباتن، میفرماد که ولا نقصد به هذین تفسیرین الحکم به صحت احدهما و بطلان الاخر به ضروره فی جمیع المباهات الاقتضائیه. نمیخوام بگیم یکی درسته یکی غلطه، از قد یسه خود تفسیر الاول فی قسم من المباحات و یسه خود تفسیر الثانی فی قسم آخر منها. پس ایشون قد کذا میگه، یعنی پس ممکن میدانه تفسیر اول را، ممکن میدانه تفسیر دوم، یه جاهایی یه جاهایی. و در مقام اثبات هم میگه لم نمیز بین القسمه. خب ما بهشون گفتیم حالا که در مقام اثبات لم نمیز، ما یه احتمال میدیم ثبوتاً شرب توتون مباح باشه. به چی؟ احتمال میدیم به همین اباحه قسم دوم مباح باشه. تمام اشکالات برمیگرده. پس این زحمتی که شما در دو قسم اباحه کشید چی فایده داره؟
قسم دوم اشکال شما رو وارد میدونه؟
بله دیگه. نه وارد نمیدونه. یه جواب دیگه میده. حالا اون جواب دیگه رو میرسیم که اصلا صفحه رو عوض میکنه، با ملاک میره بیرون و میگه موضوع تعذیر تنجیز چیه، به اون میرسیم. میخوام بگم این دو قسم کردن چی فایده داشت؟ الان اصلا بحث وقت شما ایشون عوض میکنه، میره سر تعذیر و تنجیز که با حکم عقله، موضوعش هم خود حکم عقل میگه موضوع تعذیر نقیض تنجیزه، چی کار به اینا داره اصلا؟ ببینید من میخوام بگم دو قسم کردن ملاک اباحه اگر برای این بوده که به قسم اول نهایتاً جوابش داده شد، فقط قسم دوم داریم. مثلا اگر میگفت قسم دوم هیچ فایده ای نداره، نداریم اصلا، درست میشد. ما هم تو اون جواب فارسی نوشتیم که خب شما تنها راهتونه که بگید اصلا قسم دوم نداریم، قسم اولم اباحه با حق و طاعه جمع میشه، این راهشه که بعضی از مستشکرین ما همین راهو گرفتن رفتن جلو. اما این که شما این دو قسم میکنید، هر دارم احتمال وقوعش میدید، تا احتمال وقوع بدید تمام بحثو برمیگرده دیگه. اگر شما میخواستید این جواب عرض میکنم اخیریتون رو بگید که تعذیر و تنجیز اصلا ربطی به ملاکاتی که یحفظ و بین احکام عقلی نداره و ما در احکام عقلی تابع موضوعش هستیم، کاری به این ملاکات نداریم، خواه ما اول میگفتید دو قسم کردن ملاک باشه، چی میخواستید؟ آره دیگه هیچ فایده نداره، خب چی اثری داره اگر میخواد اون راهو برید؟ بله این سنا، بله آره دیگه، آره این حرف درسته، یعنی راه رو باز کردن که ناقدین دیگه بیان بگن که ما دو قسم اباحه ثبوتاً تصویر میکنیم ولی در موارد شک این قسم دوم نمیشه باشه.
نمیشه باشه. قسم اوله که ما خودمون راه نشون دادیم، قسم اول مگه حل کنید بعد میگن قسم اول، قسم اولم که اباحه باشه جمع میشه با اون. خب حالا پس ببینید اون حالا آیون دیگر رو بحث میکنه جدا. فعلا پس اشکال ما اینه که خلو فرسون همه حرفا شما درست، چی فایده داشت این تقسیم کردن؟ یه بحث چی اثری داره؟ نه کوچیک نکرد، چون هر کجا ما احتمال میدیم هر اباحه، الان شرب و توتون، خب من احتمال میدم اباحهش از قسم دوم باشه، خب هیچ اثری نداره. بله دیگه ما احتمال میدیم، هیچ اثری نداره. بله احتمال اولم هست، ابعد و اقرب نداره، چون موضوع حق و تای شهید صد که ابعد و اقرب نداره. نگفتن 10% 20% احتمال بدیم که بکیم ابعد میشه، احتمال موضوع قرار دادن. چه اثری داره این احتمال؟ چجوری حاصل شده باشه؟ هر جور حاصل بشه اثری نداره. خب این رقم. اما حالا میگم سراغ اصلا خود این کاری که آقایون داره انجام میدن، چون این مهمه. این بحثی الان داریم، این بحث ماهوی داریم میکنیم، سوای این بحث شکلی که الان عرض کردم که هیچ اثری نداره، یه بحث ماهوی وجود داره که اصلا اینجور تقسیم کردن درسته، چون مستشکلین بعدی هم همین حرفا رو دنبال کردن، این نقد اونها میشه. اولا این بیانی که ایشون داره ببینیم درسته، خوب دقت کنین. ما قبلا راه رو صاف کردیم برای پاسخ دادن به اینها، ولی بعیده تو ذهن شماها باشه. ببینید ایشون اینطور شروع میکنه بحث را که دیگران تقریبا تلقی به قبول کردن و این دو قسم آوردن، که ملاک اباحه تارتن در اینه که من عقلا ملزم نباشم از ناحیه الزام شرعی، اخرى در اینه که من ملزم نباشم عقلا مطلقا از هر ناحیه. سوال اینه که ملاکات ربطی به این داره که من ملزم به چی نباشم؟ خوب دقیق این بحث دقیق است. آیا ملاک اباحه در نفس این ترخیصه و آزادی انسان در فعل و ترک، یا این که من از قبل عقل ملزم نباشم از قبل شرع ملزم نباشم؟ اینه. نه عنایت بکنید، ما میخوایم بگیم خود الزامات شرعی یا ترخیصات ملزم نبودن، ترخیص شرعی خودش تابع ملاکه. عنایت بکنید چی عرض میکنم. اینی که شعار ترخیص میده برای اینی که در آزادی عبد ملاکه، اینی که عقل یه جا ترخیص میده در خود این ترخیص دادن عقل شما نمیتونید بگید ملاکه، که چون این احکام عقلی طریقن، مقصود که توسلین، خودش تابع ملاکاته. مثل الزام شرعی که تابع ملاکه، مثل ترخیص شرعی که تابع ملاکه. شارع نگاه میکنه به فعل عبد و ترک عبد، میبینه آزاد بودن او ملاک داره، میگه تو مرخصی، پس دیگه او رو نباید شما برگردونید بگید این فعل به لحاظ حکم عقل ملاک داره، آزادی عدم آزادی و عدم الزام عقلی ملاک داره از ناحیه الزام شرعی یا از ناحیه هر الزامی. ما عرضمون این است که این ملاکات مربوط به خود عالم واقعه. چه عقل و چه شر وقتی ترخیص میدن خود اونا تابع اینن که این آزادی عبد در فعل و ترکش ملاک داشته باشه. شما با وجوب قیاس بکنید، در وجوب نمیگید، دقت کنید، نمیگید که مولا ایجاب میکنه به فعلی به لحاظ ملاکی که در لزوم من قبل شارع داره. میگید این را؟ میگید؟ خدا خیرتون بده که این کارا رو میکنید. اگر همچین چیزی میگید خیلی کار بدی میکنید. حالا وجوب اخلاقی هم همینطوره، ما هر دو رو عرض میکنیم.
حالا از قبل شارع میاد با اون وجوب اخلاقی که من قبل عقل،
این که میگه از چپ و راست حمله بهتون میکنن همینه دیگه، این چپ و راست هم.
میخوام
حالا به اونم میرسیم دیگه، حالا به اونم میرسیم. اصلا از ناهی حالا اصلا ببینم اجازه بدید خودش، حالا به اونم میرسیم. حالا اصلا کل اینو میخوام ما زیر سوال ببریم، از قبل و از قبل یعنی چی؟ حالا این میخوام بریم جلو، صبر کنین بذار من بچینم این حرفو بعد اشکال کنم، خراب میشه بحثا. حالا ما تا آخر بذاریم مسیر رو میریم، یعنی تصویر ما میخوام اینو اشکال کنیم که از قبل و قبل معنا نداره. بعد شما هر چی خواستید ایراد بکنید، بنده بعد وقت میدم شما اشکال کنید دیگه. حالا فردا میرسیم اشکال کنید، صبر کنید دیگه. نه بقیه هم سوال داشتن دیگه، جواب که نمیدادن من سوال کنم که، خب واضح بود. بله اشکالات خیلی وقت سواله دیگه. خیلی خوب اجازه بدید من برای اینکه تقریب بشه به ذهن به ایجاب مثال زدم. ما اصلا در انشاءات، حالا انشاء رو بگیم تا برسیم به واقع الزام، وقتی انشاء میکنه مولا ترخیص را، ترخیص من قبل خودش رو انشاء میکنه. مولا وقتی ایجاب میکنه، ایجاب من قبل خودش رو ایجاب میکنه، یا مولا انشاء میکنه وجوب را بعد که تمل انشاء به قصد خاص، یه وجوبی پدید میاد که خارجن سببش شارعه. خارجن سبب، نه اینکه شارع ایجاب خودش را انشاء میکند، ایجاب خودش را ایجاب میکند، این که معنا نداره که. دقت کنید چی میخوام بگم. ترخیص هم آیا عبداللهی سرش کنه بالا، نفهمیدم یعنی حاضر نیستم دقت کنم یا حرفتون درست نیست. احتمال اولی، این احتمال اول اقربه. گوش کنید بله، ترخیص رو مولا انشاء میکنه، ترخیص خودش رو انشاء میکنه، معنا نداره. نه مولا ترخیص رو انشاء میکنه به قصد جدی، وقتی که این کار رو میکنه یه ترخیصی حاصل میشه من ناحیت شارع، یعنی یه زیق ذاتی در معلولات از ناحیه علت حاصل میشه، نه اینکه شارع خودش میاد ترخیص خاص انشاء میکنه، کما اینکه در وجوب هم همینطوره. من حالا بعد اینکه باز تقریب به ذهنتون میشه، همین حرفی که آیون زدن نقض میکنم بهشون در باب وجوب. شما در باب وجوب هم بگید که مولا تارتن ایجاب میکنه فقط از قبل خودش، منافات نداره با ترخیص از ناحیه دیگری. این حرف خودشون رو به خودشون برمیگردونیم. نه گوش بکنید، من نقض را تا راه باز بشه برای حل ما. من میگم اگر حرف شما درسته که شارع ممکنه ترخیص خودش رو حیثی بده، بگه من فقط ترخیص از قبل خودم میدم، منافات نداره از ناحیه دیگری تو الزام داشته باشی. این همین رو عکس کنیم در الزام، مولا بگه من ایجاب میکنم از قبل خودم، منافات نداره که عقل ترخیص بده از قبل دیگری. بنابراین گوش کنید یه عنایت بکنید. بنابراین منافات نداره، مولا ایجاب میکنه فعل را، عقلم بگه ترخیص کنارش. هیچ کدومتون قبول نمیکنید این را. چرا؟ خود آی صدر و اتباعش هم قبول ندارن، چون حق و تعالیشون اصلا دور همین چرخید که بگه ما احتمال وجوب میدیم احتیاط محض، دیگه نگه کنارش ترخیص عقلی باشه. خب من میگم چطور شد که ترخیص حیثی ممکنه که با الزام عقلی جمع بشه، اما ایجاب حیثی ممکن نیست که با ترخیص عقل جمع بشه؟ فرقش چی؟ هیچ فرقی نداره بینی و بین لا. برید این که کار به قسم کشید، از بس میگم که شما هیچ گوش نمی کنید، با قسم حضرت عباس اینا درست کنیم. حالا یکی میگه بینی و بین الله، یعنی رفع میداد. عرض میکنم که خب شما این روش فکر بکنید. نقض به نظر من قطعیه، اما حل میخواد. خب حالا فکر کنید، اگر قبول کنن خیلی خراب میشه کار، چون حق و تا با ترخیص میشه جمع بشه. آره دیگه، نه به چه منات من میگم همون. آره دیگه، خب همین تر بابا من قیاد میگم همون تصویر در باب ایجام مگه حیثی؟ خب مجبور حیثیش کنید. چرا نمیشه؟ چرا؟ چرا؟ الزام از الزام من باشه. اتفاقا سرکا آفرین. نه خیر، این خیلی خوب شد. جسارت نباشه. سقراط میگه من کارم مامایی، همین کار ما انجام دادیم. من همین حرفو میخواستم، حتی اون حرف دقیقیه، حرف سقراط یه حرف فوق العاده دقیقیه، حرف خیلی دقیقیه. یعنی اصلا علم با القا درست نمیشه. کار معلم و شاگرد و بقیه همه اعداده، از یه جای دیگه ای میاد. خیلی حرف زیبایی سو. حالا چی؟ چرا دیگه؟ خودش میزاد؟ خیلی خوب، خیلی خوب. حالا دیگه رسیم به کار مامایی دیگه. ما چیز گفت؟ گوش کنید، اتفاقا ما همینو میخواستیم بریم دنبالش، که پس به جای میرسیم که بگیم جعل اباحه اصلا امکان نداره حیثی، چون لغوه در چناره الزامی. همینی که شما میگید نمیشه، چرا نمیشه؟ گوش بکنید، وقتی الزام شارع ایجاب میکنه، با ایجاب شارع الزام شارع درست میشه، الزام عقل که درست نمیشه که. گوش کنید، الزام هم اگر شما همونطور که در باب ترخیص میگید، وقتی مولا ترخیص میده، ترخیص شارع محقق میشه، ترخیص عقل که محقق نمیشه. از نوعی عقل ممکنه جهت دیگه الزام داشته باشه. وقتی مولا ایجاب میکنه، ایجاب شارع محقق میشه، ایجاب عقل که محقق نشده. پس بگیم شارع از قبل خودش ایجاب کرده، میگه منافع نیست ترخیص باشه. این رو نمیپذیرید شما. چرا؟ چون میگید این معنا که مولا ایجاب کرد جا برای این نمیذاره که عقل ترخیص بده. چرا؟ دو تا بیان داره. یکی لغو میشه، در جایی که ترخیص عقلی بتونه کنار ایجاب بمانه. دقت کنید، ایجاب بمانه، نه اینکه ترخیص عقلی داریم لولایی که میگه لولا ایجاب شارع من ترخیص دارم، شارع ایجاب میکنه ترخیص عقلی میپره، اون اشکال نداره، اما اگر کنار ایجاب بتونه ترخیص بمانه، خب لغو ایجاب، مولا ایجاب میکنه، عقل میگه ولی نه مرخصی، خب این ایجاب چه فایده داره؟ نه جواب نه، صبر کنید. دو تا بیان مختلف برای حل این بیانات وجود داره. در باب جعل ترخیص هم همینه، مولا جعل ترخیص کنه از قبل خودش که در کنارش الزام عقلی باشه، جعل ترخیص چه فایده داره اصلا؟ اباحه حیثی چه فایده داره؟ مولا بگه تو آزادی از قبل من، عقل میگه ملزمی، خب خلاصه نمیتونه بیاره. دوباره مثال آب خوردن رو میگم، دقت بکنید، چی عرض میکنم. لغوه، چون شارع جعل ترخیصش برای اینه که ایصال به شما بشه و شما آزاد باشی، متمتع بشی به این آزادی. اگر مولا جعلی میکنه که دائما میتونه کنار الزامی باشه، کنار الزام باشه، چه فایده داره؟ نه، حالا دقت کنید، حالا دقت بکنید. این یه اشکاله که این لغوه. اشکال دیگه اینه که اصلاً، خوب دقت کنید، همه با هم که هی زمینه میکنیم، دو سه تا مطلب زمینه میکنیم، وقت روشن میشه برای شما. در باب ایجاب چرا اون میخوام حل کنم مسئله تا روشن بشه ذهن، چرا میگید که وقتی مولا ایجاب میکنه معنا داره بگه من قبل خودش کنارش ترخیص عقلی؟ چون مولا اگر ایجاب کنه، عقل حتما باید ایجاب کنه، معنا نداره ترخیص دادنش، معنا نداره ترخیص دادن. یه سه چه بابی ما باز کردیم که شارع میگه ایجاب، بابو من باز کردم، شارع میگه ایجاب و عقل بگه ترخیص، معنا نداره. این همین حرف در ترخیص میاد. بابا آخه گوش کنید، در ترخیص شارع گفته انت مرخصون، بگیم عقل میگه که من ولی الزام میکنم، معنا داره این حرف؟ اونجایی که اون روز بحث میکردیم، یادتون هست گفتیم ترخیص شارع موضوع آثاریه، یکیش حکم عقله، برای اینجا بود. یکی از آثار وقت شارع خودش میگه انت مرخصون، عقل میاد میگه تو مرخص نیستی. نه، عقل بگه مرخص نیستی معنا نداره، عقل حتما باید بگه مرخصی، باید نه نه باید بگه ناحیه من نداره، عقل تبع اینجا، عقل تبع شارعه. همونطور که در وجوب تبعه، اگر مولا گفت یجب، عقلم باید بگه یجب، معنا نداره کنارش بگه انت مرخصون. حالا ببینید من تصویر روشن جلو شما گذاشتم، روش فکر کنید دیگه. حالا این من صغریات، من قضایا رو از هم جدا کردم تقدیم شما کردم، روش فکر کنید تا فردا. ما عرض میکنیم که عقل وقتی میگه یجب، شرم میگه یجب، عقلم باید بگه یجب. وقتی شارع میگه انت مرخصون، عقلم باید بگه انت مرخصون. معنا نداره بگیم من قبل او یجبه، من قبل العقل لا یجبه، این معنا نداره. فکر کنید تا فردا میخواییم رو تکمیل کنیم. خب.